بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در حرکت جوهری بود. البته این رو من عرض نکردم در ابتدای ورود که حرکت جوهری رو ما در اینجا به مناسبت مطرح میکنیم. اساس بحثمون در آینده میاد، اونجا حرکت جوهری مطرح میشه، اثبات میشه، بحث اساسی در آینده است. من تا اینجا حالا به عنوان اینکه زمینه بشه برای مطالب آینده و بالاخره ارتباطی هم به مباحث داشته مطرح شده، اصل بحث در حرکت جوهری اینجا نیست، جاش بعده. بحثمون در حرکت جوهری بود، عرض کردیم که طبیعت سیاله و بعد در حکمت عرشیه بعدی بیان کردیم که طبیعت مفید حرکت نیست، بلکه آنچه که مفید حرکت موجود مجرد و واجب تعالی است که حرکت که طبیعت رو متبدل میکنه و با تبدل طبیعت جسم حرکت پیدا میکنه. این بحث رو در طبیعت به آخر رسوندیم، حالا میخوایم همین بحث رو درباره نفس مطرح کنیم. سلام علیکم. میخوام بگیم که گاهی مبدأ حرکت پیدا میشه که عالی تر از طبیعته. در بعضی موجودات طبیعت مبدأ حرکته و در بعضی موجودات مبدأی اعلای از طبیعت مبدأ حرکته، و اون مبدأ اعلا عبارت از نفسه که موجودایی مثل حیوان و انسان اینها از نفسشون حرکت ناشی میشه. از این نفس قوای موجود میشه، یعنی به تبع این وجود نفس قوای موجود میشن که تمام افعالی رو که نفس در نظر داره انجام بده اون قوا انجام میدن، به جز یک فعل که خود نفس مستقیم انجامش میده و اون تعقله. بقیه افعال رو نفس از طریق قوا انجام میده. بعد میفرماد که ما قوا رو به نفس نسبت میدیم، همونطور که اشکال و الوان و کیفیات ملموسه رو به طبیعت نسبت میدیم. در واقع سازنده شکل یک چیز طبیعت اون نیست، طبیعت واسطه است، و همچنین سازنده لون طبیعت نیست، طبیعت واسطه است. همچنین است ایجاد کننده قوار نفس نیستش، نفس واسطه است. اشکال و الوان و اینها رو خدا به وسیله به توسط طبیعت می آفرینه، قوار رو هم به توسط نفس. پس فاعل واقعی در همه اینها خداست، فاعل مجازی در اشکال و الوان طبیعته و در قوای مختلف چه نباتی چه حیوانی نفسه، چه طبیعی چه حیوانی چه نباتی نفسه. پس نسبت دادن قوا به نفس مثل نسبت دادن اشکال و الوان و امثال ذالک است به طبیعت، همونطوری که نسبت اشکال و الوان به طبیعت نسبت مجازی، زیرا طبیعت واقعا سازنده اشکال نیست، همچنین نسبت قوا به نفس مجازی، زیرا که نفس واقعا سازنده قوا نیست. اگر چه قوا به توسط نفس ساخته میشه، اما خود سازنده نفس نیست. خب اینم دنباله بحث قبلی که هنوز تتمه هم داره انشاءالله عرض میکنم. وقت یوجد مبدأ اون اعلا من طبیعت الجسم، در یک جسمی ممکنه مبدأی بالاتر از طبیعت یافته شه، که یت و او وجودهو وجود و قوان یست رو منها افعالو، که به دنبال وجود اون مبدأ اعلا وجود قوایی حاصل میشه که از این قوا افعالی صادر میشن. یعنی اون وجود این مبدأ اصل، وجود این قوا فروعاته، و این قوا هم که فروعاتن منشأ افعالی هن، افعال طبیعی و نباتی و حیوانی. و ذلک المبدأ هو النفس، این مبدأی که وجودش اصل و فروعاتش وجود قواست نفسه. فنصبت القوا الیها کما نصبت الاشکال و الالوان، و والکیفیات الملموسه الى الطبیعه. این عبارات رو دو جور معنا میکنیم، یکی همونی که از خارج عرض کردم که قوا نسبت داده شدن الیها، یعنی الی نفس، همونطوری که نسبت داده میشن اشکال و الوان و کیفیات ملموسه الی الطبیعه. کیفیات ملموسه مثل حرارت و برودت، مثل خشونت و ملاست و امثال ذلك، که کیفیت ملموسه زیاده. مثلا بگیم این سنگ نرمه، این سنگ صافه یا زبره، یا این ماده مثلا نرمه یا سفته، یا این هاره یا بارده، اینا کیفیات ملموسه است که مربوط به طبیعت شیعه، ولی در واقع مال طبیعت نیست، خدا ساخته منطبه توسط طبیعت. اسناد این اشکال و الوان و کیفیات ملموسه به طبیعت اسناد مجازی است، اسناد الی غیر ما هو له. همچنین اسناد این قوا به نفس اسناد مجازی است و اسناد الی غیر ما هو له. و مصحح این اسناد اینه که بالاخره ارتباط این قوا با نفس دارن، همونطور که ارتباط این اشکال و الوان با طبیعت دارن. کما نصبت الاشکال و الالوان و الکیفیات الملموسه و الکیفیات الملموسه الی الطبیعت. یه جور دیگه هم میتونیم این عبارت رو معنا کنیم و اون که بگیم که چون قوا فروع نفسند، کاری به اسناد مجازی حقیقی نداشته باشیم، بگیم چون قوا فروعات نفسند میتونیم این قوا رو به نفس نسبت بدیم، همونطور که فروعات طبیعت رو به طبیعت نسبت میدادیم. میتونیم بگیم که این باسر قوه نفسه، همونطور که میتونیم بگیم اشکال، مثلا باسره رو میگیم قوه نفسانی، به نفس نسبت میدیم. شکل رو میگیم شکل طبیعی، به طبیعت نسبت میدیم. سلام علیکم. همونطور که شکل به خاطر اینکه از فروعات طبیعت جایزه که به طبیعت نسبت داده بشه گفته بشه شکل طبیعی، همچنین قوا هم به خاطر اینکه از فروعات نفسن جایزن که به نفس نسبت داده بشن و گفته شود مثلا این قوه نفسانی. اگر بعد می فرماد که اگر این افعالی که الان به طبیعت نسبت می دادیم اینها هم مثل قوا از فروعات نفس بودند، اونا هم می گفتیم به نفس نسبت می دادیم، می گفتیم شکلون نفسانی. تا حالا می گیم شکلون طبیعی، چون از فروعات طبیعت هم به طبیعت نسبتشون می دیم، می گیم شکلون طبیعی. حالا اگر از فروعات نفس بودن، از افعال نفس به حساب می آمدن، به نفس نسبت می دادیم، می گفتیم شکل طبیعی، می گفتیم شکل نفسانی و لون نفسانی. پس خلاصه این معنای دومی شد که ما به خاطر اینکه قوا از فروعات نفسن به نفس نسبتشون میدیم میگیم قوای نفسانی، همونطور که اشکال و الوان رو به خاطر اینکه از فروعات طبیعتن به طبیعت نسبت میدیم میگیم شکل طبیعی و لون طبیعی. اگر این فروعاتی که فروعات طبیعتن در واقع فروعات نفس میدن، اونها رو هم به نفس نسبت میدادیم، میگفتیم مثلا شکل نفسانی و لون نفسانی. نه، اون که همون که اصلی مبدع اعلی خود خداست، مبدع اصلی خداست، ولی حالا ما اجازه داریم نسبت بدیم. یه وقتی میگیم این نسبت فروع به اصول، یه وقتی میگیم نسبت به نسبت مجازیه. دو جور این عبارت رو معنا میکنیم، هر دوم با هم قابل جمع هن. این دو معنا با هم قابل اجتماع هن. این طور نیستش که جمعشون ممکن نباشه، یعنی ممکنه هر دو رو اراده کنید، نسبت این قوا به نفس هم نسبت فروع به اصول به اصل است و هم نسبت مجازی است. نسبت اشکال و الوان هم نسبت فروع به اصل هم نسبت مجازی است، هر دو با هم قابل اراده هستن. این عبارت ولو کانت مثل هذهی فعلا نفس، اگر مثل اینایی که شمردیم و به طبیعت نسبت دادیم، یعنی شکل، لون، کیفیات ملموسه، اگر اینها فعل نفس می بودند، نسبت الیها، به نفس نسبت داده می شدند، همونطور که حالا که فعل طبیعتن به طبیعت نسبت داده می شند، چمون نسبت الی طبیعت. فیقال، اگر مربوط به نفس بودن این چنین گفته می شد، شکل نفسانی، لون نفسانی، همونطور که الان گفته می شه شکل طبیعی و لون طبیعی. بله. چرا دخالت داره، میزاب هم دخالت داره. میزاب هم به خاطر اینکه محل جریان آبه بهش میگیم جرال میزاب، یه دخالتی داره. حالا دخالت ها لازم نیست همه جا یکسان باشه، نه، دخالت از باب اصل و فرع، از باب اصل و فرع، یعنی خدا این اصل رو ایجاد میکنه به توسط اصل این فروعات رو. بله به توسط این، ولی فاعل این نیست، فاعل این نیست، این مجراست، یعنی این مجراست. طبیعت مجرای شکل و لونه، نفس مجرای این قواست، یعنی فیض از اون بالا میاد از اینجا رد میشه، فقط همین. فیض رو خود نفس نمیده، طبیعت نمیده، فیض از بالا میاد از این مجرا رد میشه به قوا میرسه، قوا درست میشه یا شکل درست میشه، مثل میزاب که مجراست. در این حد دخالت داره، و خب این دخالت کمی نیست، دخالت مهمیه، اما بالاخره مفید نیست، بالاخره مفید نیست. همونطور که ایشون میگن، ایشون الان تمام اصرارش اینه که نفس مفید نیست و طبیعت مفید نیست، ولی این که مجرا نیست، نه مجرا هست. به همین جهت هم اسناد به نفس میدیم، اسناد به طبیعت میدیم، اما اسنادمون مجازیست، اسناد حقیقی نیست. بعد ایشون میفرماد که از این مطلب ما معلوم شد که این اموری که الان ذکر کردیم تماما در یه موجود ایجاد میشه، در یه موجود ایجاد میشه. این تیکه نتیجه گیری از قبل و مطلب مهمی هم هست، یعنی طبیعت در این جسم حاصل میشه، حرکت حاصل میشه، لون حاصل میشه، الوان و کیفیات و ملموسه تماما در این شی موجود میشن. اما باید بدونیم که حصول یکی مقدم بر حصول بقیه است، یعنی طبیعت، طبیعت اولا میاد بقیه به دنبالش، و همونی که اول میاد ما اصل حسابش میکنیم، نه این اولی مفید بقیه باشه، این اولی اصله، چون اول آمده و از طریق این اولی بقیه آمدن، این اولی رو اصل حساب میکنیم، بقیه رو فروعات. همچنین در نفس، در یه موجود نفسانی نفسی افاضه میشه، قوای افاضه میشه، حرکتی افاضه میشه، افعالی افاضه میشه، همه اینا هستن. اولین چیزی که افاضه میشه نفسه، و به همین جهت اون رو ما اصل حساب میکنیم، بعد قوا هستن و بعد افعال، اینا فروعات میشه. پس خلاصه مطلب این شد که در یک ماده اشیاء مختلفی از جانب مفید افاضه میشن، این اشیاء به ترتیب در این ماده حاصل میشن، اونی که اولا آمده اصل حساب میشه، بقیه فروعاتی که به این اصل نسبت داده میشن، و این اصل فقط چون مجرا شده لایق شده که این فروعات بهش نسبت داده بشن، نه از باب این که مفیده، نه از باب این که مفیده. فعلم من هذا که ماده یستعد لوجود هذه الاشیاء کلها فیها، ماده استعداد دارد که همه این اشیاء، همه این اشیاء، طبیعت، شکل، لون، کیفیات ملموسه، حرکت، همه این در مورد اونی که طبیعت داره، اونی که نفس داره، هذه الاشیاء یعنی نفس، قوا، حرکت، افعال دیگه، همه اینها وجود بگیرن فیها، یعنی در خود ماده، ماده لایق است که همه این اشیاء در خودش وجود بگیرد، لکن بعضها قبل بعض بهتر، بعضی از این اشیاء قبل از بعضی هستند، اما قبل طبعی، قبل به طبع، نه قبل به الی سلام علیکم، نه قبل به تجاهر، قبل به طبع، چه قبل به طبع هم در جای خودش خوندیم، قبلی است که با بعد جمع میشه و زمینه ساز بعدی است، مثل یک که بر دو طبیعتاً طبعاً مقدمه، که با دو جمع میشه و در ضمن دو هم هست. اینجا هم نفس با اون قوا جمع میشه و در ضمن قوا هم هست، یعنی قوا همون نفس هم که تنزل کرده. طبیعت همین تنزل بکنه میشه اشکال و الوان و امثال زاره، یعنی همونطور که یک در ضمن دو هست و با امر زایدی این دو رو درست میکنه، همچنین نفس با یک تنزلی این قوا رو درست میکنه، طبیعت با یک تنزلی یا غیر تنزلی اشکال و الوان رو درست میکنه. علی حال تقدم نفس بر قوا یا تقدم طبیعت بر این اشیایی که الان ذکر کردیم، تقدم به طبعه. فالمتقدم علی جمیع هذه الصفات یسمی طبیعتا، اونی که مقدمه بر این صفات یعنی شکل و لون و حرکت و کیفیات ملموسه یسمى طبیعتا و المتقدم على القوى یسمى نفسا و الفرق بین القبیلتین، قبیلتین یعنی نفس و طبیعت. نفس با عساکرش که قوان، طبیعت باز با عساکرش که این صفاتن، دوتا قبیله رو تشکیل میدن. حالا میخوام فرق بین قبیلتین رو بگیم. و الفرق بین القبیلتین که الفرق بین الحرکت توسطی و القصیه. سه تا مثال میزنیم و ما نحنفی رو به این سه مثال تشبیه میکنیم. مثال اول حرکت توسطی و حرکت قطعی است. اگر متحرکی از یه مبدعی به سمت منتهای حرکت کنه، مثلا ما از منزلمون به سمت مسجد را بیفتیم، مبدع حرکتمون منزله، منتهای حرکتمون مسجده، ما از وقتی شروع میکنیم قدم اول رو برمیداریم تا وقتی به مسجد میرسیم بین مبدع و منتها داریم سیر میکنیم، بین مبدع و منتها هستیم، هنوز تو مبدعیم، بین المبدع و منتها بر ما صدق نمیکنه. وقتی رسیدیم به منتها، بین المبدع و منتها بر ما صدق نمیکنه، ولی در فاصله بین این دو بر ما صادق هست که بین المبدع و منتها هستیم. این بین مبدا و منتها بودن، این در وسط این دوتا بودن، وسط نه به معنای درست در نقطه وسط، وسط این بینشون، بین اینها بودن ثابته، یعنی از اولی که من را میفتم تا وقتی مسجد میرسم بر من یک نواخت و یک سان صدق میکنه که بین مبدا و منتها هستی. پس درست من دارم حرکت میکنم، ولی مصداق ثابتن، مصداق این بین المبدا و المنتها هستم، یعنی بین المبدا و المنتها بر من یکسان صدق میکنه. این بین المبدا و المنتها بودن من حرکت نمیکنه، تغییر نمیکنه. از اولش که من وارد قدم اول میشم بین المبدا و المنتها قرار میگیرم تا آخر. قدم سومم که برمیدارم همین بین المبدا و المنتها بر من صادقه، مثل این که همون در قدم اول صادق، در قدم دهمم صادقه، مثل قدم سوم، هیچ تفاوتی نداره. پس من بین المبدع و المنتها بودنم ثابته. این اصطلاحا یعنی حرکت توسطیه. حرکت توسطیه از لفظش پیداست، توسطی یعنی وسط، یعنی وسط مبدع و منتها قرار گرفته، نه وسط یعنی درست نقطه مرکز، وسط یعنی بین. این حرکت توسطیه. حرکت توسطیه میگن در واقع سکونه، ثبوته. انسان در حرکت، یه هر متحرکی در حرکت توسطیه ثابته. اما یه حرکت هم داریم، حرکت قطعیه. حرکت قطعیه این قدم‌های مختلف رو حساب میکنه، نه این میگه تو بین مبدا و منتها هستی، میگه تو الان قدم اول رو برداشتی، تموم شد، این حرکته. قدم دوم حرکتی دیگه است، قدم سوم حرکتی دیگه است، تا برسیم به قدم‌های بعدی. اینا هم حرکت هست، منتها این حرکت ها حرکت قطعیه هست. یعنی قطعیه، حالا چه معنای قطع شدن بگیرید، چه معنی طی کردن بگیرید، هر دوش درسته. حرکتی است که به توسط این داره این مسیر طی میشه. خب این حرکت قطعیه واقعا حرکته دیگه، ثبوت نیست. متحرک به لحاظ حرکت قطعیه متغیره، متحرک به لحاظ حرکت قطعیه متغیره، یعنی قدم اول رو برداشت، این یک، قدم دوم غیر از قدم اوله، این دو قدم هایی با هم فرق میکنن، پس تغییر حاصل میشه، تغییر حاصل میشه. بنابراین شخص یا هر موجود متحرکی به لحاظ حرکت قطعیش متحرکه، به لحاظ حرکت توسطی یعنی همون حالتی که بین المبدا و المنتها داره ثابت. پس فرق بین حرکت قطعیه و حرکت توسطیه فقط به ثبوت و تغییره، و الا شخصی که یا متحرکی که شروع میکنه هم حرکت توسطیه رو داره هم حرکت قطعیه رو. الان مصداق هر دو حرکت هست، متصف به هر دو حرکت است، مستاق نه، متصف به هر دو حرکت است. منتها در یک به لحاظ یک بس ثابته، به یک به لحاظ یک بس دیگه متغیر. این یه مثال. حرکت توسطی سازنده حرکت قطعیه، یعنی این شخصی که تا وقتی در وسط هست داره قطع میکنه، داره حرکت قطعیه رو انجام میده، به مرزی که به منتها رسید دیگه حرکت قطعی هم تموم میشه. تا از مبدا شروع کرد حرکت توسطیه میاد تا حرکت قطعیه هم هی تدریجا ایجاد میکنه، وقتی حرکت توسطی تموم شد حرکت قطعی تموم میشه. حرکت توسطی است که سازنده حرکت قطعی است، یعنی نقش داره در حرکت قطعیه. این چند تا مطلب تو ذهنتون باشه، بعد میام در ممثل تفیق میکنیم. مثال دوم، آن و زمان. مثلا فرض کنید یک روز رو حساب کنیم. البته زمان از ازل تا ابد متصل واحده، ما تختیش میکنیم. حالا یه روز رو تختیش کردیم، یک روز حساب کنیم، از ساعت 8 صبح تا 8 شب مثلا. این بین 8 رو مبدا بگیرید، 8 صبح رو 8 شب رو منتها بگیرید، بین المبدا و المنتها، این زمان بین المبدا و المنتها هم ثابت. اما آن لحظه به لحظه عوض میشه، لحظه اول، لحظه دوم، لحظه سوم، این لحظاتی که پشت سر هم عوض میشن اینا تغییر میکنه. پس این مقدار حرکت به لحاظ این که از 8 تا 8 ثابت، اما به لحاظ این لحظاتی که هی عوض میشن متغیر. و همین آن هم سازنده زمانه. البته آنی که میگیم آن مفروضه ها، ولی ما آن جدا نداریم. در خارج آنی داشته باشیم که جدای از آن بعدی باشه نداریم، چون جز لایتجزا نداریم، در جای خودش ثابت شده. آنها رو فرض میکنیم، یعنی همونطوری که زمان متصل رو ما تختی کردیم، از 8 شب تا 8 صبح تا 8 شب حساب کردیم به فرض خودمون، همچنین همین زمان متصل کوتاه رو هم میتونیم تختیش کنیم به آنات، اما آنات فرضی نه آنات واقعی. وقتی این آنات فرضی سازنده زمانن و همشون رو تغییر میکنن، یعنی آن اول آن دوم با آن اول فرق میکنه، آن سوم با آن دوم فرق میکنه و هکذا. برخلاف بین ساعت 8 و 8 بودن، این فرق نمیکنه. از اولی که از 8 میرسم به 9 تا میاد 8 شب، این بین 8 و 8 8 تا 8 هست، این تغییر نمیکنه. یعنی زمان ثابته، این آنه که سیاره. زمان به تعبیر ایشون متصله، این آنه که سیاره و همین آن سیال هم سازنده زمانه. این دو مثال. مثال سوم، نقطه و خطه. البته اینطور نیست که عرض میکنم، ولی برای توضیح دارم ذکر میکنم. نقطه ای رو میذاریم کنار این نقطه، نقطه دوم رو کنار نقطه دوم، نقطه سوم رو هاکذا، نقطه ها رو پشت سر هم میذاریم، خط درست میشه. البته گفتم خط از نقطه درست نمیشه، من برای توضیح بحث دارم اینجور عرض میکنم. خب الان از اولی که من شروع کردم به نقطه گذاری تا وقتی رسیدم از این طرف صفحه، میخوام تا این طرف صفحه یه خط بکشم، قلم رو که میذارم روی این صفحه نقطه اول میاد، همینطوری که میکشم نقاط پشت سر هم ترسیم میشن تا به منتها میرسم. به منتها که رسیدم قطع میشه. این بین المبدا و المنتها که خط تولید میشه هم به ثابته. این قلم بین المبدا و المنتها داره حرکت میکنه، اما این نقطه ها متحرکن، متغیرن. یعنی نقطه اول که میاد بعد نقطه دوم، نقطه دوم با نقطه اول فرق میکنه، سومی با دومی فرق میکنه، با هر کس این نقطه ها با هم فرق میکنن، ولی اون بین المبدا و المنتها بودن که خط ثابته. و همین نقطه ها سازنده خطن، نقطه های فرضی نه نقطه های واقعی. باز نقطه واقعی ما نداریم، نقطه های فرضی سازنده خطن. پس سه مثال توجه کنید. در این سه مثال در هر کدومشون یه امر ثابت داشتیم. در اولی حرکت توسطی ثابت بود، در دومی زمان متصل بود، در سومی خط ثابت بود. یک متغیر داشتیم، در اولی حرکت قطعی متغیر بود، در دومی آن متغیر بود، در سومی نقطه متغیر بود. و گفتیم اون متغیر این ثابت رو می‌سازه. این سه تا مطلب، سه تا مثال که در هر کدوم سه مطلب داشتیم. حالا همین سه مطلب رو در ممثلمون پیاده می‌کنیم. ممثل ما یکی نفس، یکی طبیعت. طبیعت سیالان پیدا میکنه مثل آن، و در فوق این طبیعت نفس که ثابته. این انسانی که متولد میشه بدنش از اول تولد تا هنگام مرگ هزاران بار عوض میشه، تمام سلول عوض میشه، طبیعتش هم به تبع بدن عوض میشه، یا به تبع بدن نه، اصالتا طبیعت عوض میشه، بدن به طبع علاوه طبیعت هم عوض میشه، ولی اون نفس که فوق این هاست همواره ثابته. نفس به منظره حرکت توسطی است، به منظره زمانه که متصل واحده، به منظره خطه. و اون طبیعتی که زیر نفس داره عوض میشه، تغییر میکنه و نفس در روی او همچون ثابته، او به منزله حرکت قطعی است، به منزله زمانه، به منزله نقطه است. پس فرق بین قبیلتین، یعنی فرق بین نفس و طبیعت، مثل فرق بین این ستاست که گفتیم، یعنی فرق بین ثابت متغیر، فرق بین ثابت متغیر. نفس ثابته، از اول تا آخر انسان یه نفس داره، نفس عوض نمیشه، اما طبیعت عوض میشه، بدن هم عوض میشه. ولی فرق بین القبیلتین یعنی نفس و طبیعت، که البته نفس با اساکرش، طبیعت هم با اساکرش، منتها حالا چون اساس بحث در نفس و طبیعت، میگیم نفس و طبیعت. ولی فرق بین القبیلتین مثل فرق بین حرکت توسطی و قطعی است، و کز الان و همچنین مثل فرق بین آن سیال و زمان متصل است، و همچنین مثل فرق بین نقطه و خط است. فاحسن تدبره، دیگه مطلب روشن با توضیحات کرد، هیچ کدوم نشیه. نفس تغییر نمی کنه، نفس، بله، نه نفس حقیقتش عوض نمیشه، یعنی نفس از اولیه که کمالات اضافه میشن، برخلاف طبیعت که متبدل میشه، اگر چه سنخش عوض میشه ولی متبدل میشه، شخصاش عوض میشن. نفس شخصی از اول یک شخص تا آخر، این شخص هی کمال پیدا میکنه، کنده او چاک میشه ولی عوض نمیشه، برخلاف طبیعت که عوض میشه، متبدل میشه. این طبیعت میره یه شخص دیگه، طبیعت جانشینش میشه، منتها الان نحو الاتصال. طبیعت با نفس فرق میکنه، هر دوشون حرکت میکنن، نفس هم حرکت میکنه، اما در نفس بودن ثابته، در کمالات حرکت میکنه، برخلاف طبیعت که خود طبیعت در ذاتش داره حرکت میکنه، یعنی طبیعت خودش متبدل میشه. سوال خوبی بود، جوابش هم توجه کن، حکمتون هرچیه. میفرماد که طبیعت قابل اشتداد و تضعفه. تا حالا بحثمون در این بود که طبیعت عوض میشه، ولی حالا میخوام تحقیق مطلب رو بگیم که روشن کنیم طبیعت هم عوض نمیشه، طبیعت تکامل پیدا میکنه. البته در بعضی جهات عوض شدن هست، منتها اونم به همین حکمی که الان میگیم محکومه. میفرماد اگر این طبیعت اشتداد و تضعف پیدا نمیکرد بلکه عوض میشد، یعنی یکی از بین میرفت یکی دیگه میامد جانشینش میشد، در همون فاصله تبدل ماده بی طبیعت میموند، بی صورت میموند. طبیعت یعنی صورت نوعیه، ماده بی صورت میموند، یعنی وقتی صورتی رو ازش گرفتن تا میخوان صورت بعدی رو بدن، ولو خیلی هم کم طول بکشه، در همون لحظه مثلا مختصر این ماده بی طبیعت میموند، بدون صورت میموند، و این باطله. پس نمیتونیم بگیم که طبیعت ماده رو رها میکنه بعد طبیعت بعدی جانشین میشه، باید بگیم طبیعت قابل اشتداد و تضعفه، ولو این که این اشتداد و تضعف به صورت تبدیل هوا به آب یا آب به هوا باشه، اونم اگر دقت کنید به این صورت انجام میگیره که آب رو به لطافت میره تا به آخرین درجه لطافت که بخاریست میرسه، از این به بعد تضعف پیدا میکنه. تضعف یعنی از جهت خودش تضعف، از جهت هوا باز تکامل، یعنی رو به پایین میره، لطافت بیشتر میشه تا برسه به حد هوا شدن، که این حرکت به سمت هوا شدن حرکت کمالیست، ولی همین الان آب داره تنقص پیدا میکنه، تضعف پیدا میکنه، آب رو به ضعفه، که حرکتی است که یکی رو ضعیف میکنه یکی دیگر کامل میکنه. بازم همونطور که توجه کنید حرکت تضعف اشتداده، میاد میرسه تا اون اخیره، مرتبه اخیره آب بودن، که مرتبه اولای هوا بودن هم هست، یعنی بخار. بخار سقف هوا، آب و کف هواست، یا به عکس اگر از طرف آب بیایید میرین به سمت بخار شدن، بخار که رسید دیگه مثل این که هوا تموم، آب تموم شده، از این به بعد باید به سمت هوا برید تا به اون درجه کامل هوا برسید. همیشه یه حد وسط اینجا هست، حد وسط دقت کنید، همیشه یه حد وسطی بین این دو متبدل هست، بین آب و هوا یه حد وسطی که بخاره، که این حد وسط آخرین مرتبه ضعف آب و شدت هواست. هوا را اگه متکاسف کنید میشه بخار، آب را اگه تلطیف کنید میشه بخار. پس آب آخرین مرتبهش بخاره، یعنی نازلترین مرتبهش بخاره، هوا عالیترین مرتبهش بخاره. اینی که نازل یک عنصره و اعلای یک عالی یک عنصر دیگه است، این حد وسط بین این دو عنصر قرار میگیره و این لولا میشه بین اون عنصر و این عنصر. اگر این لولا رو نداشته باشیم، همینجا اون صورت آبی قطع میشه، صورت هوایی با فاصله میاد، این فاصله ماده بی صورت میشه اگر این لولا رو نداشته باشیم. یعنی اگر آب بخواد به هوا بشه و به درجه بخاری نرسه، یه دفعه بخواد منتقل به هوا بشه، یک لحظه صورت آبی گرفته میشه، صورت هوایی داده میشه و در اون فاصله ماده بی صورت میمونه. بله. تبدیل نیست دیگه، الان عرض میکنم هر دو صورت الان دارم میان، اونتا آخرین مرتبه صورت آبی اولین مرتبه صورت هوا. نه دوتا صورت نیست، الان فقط صورت بخاریه. صورت بخاری از جهتی میتونه صورت آبی به حساب بیاد چون نازل ترینه، از جهتی میتونه صورت هوایی به حساب بیاد چون عالی ترینه. ولی الان صورت بخاریه، یه صورت بیشتر نیست. صورت آبی و هوایی رو با هم نداریم. بله، غیر نیست، غیر به اون صورت نیست، جوریست که میتونه آخرین مرتبه آب و اولین مرتبه هوا به حساب بیاد. ولی یه صورتیست که نه صورت آبی حسابش میکنیم نه صورت هوایی حسابش میکنیم، برزخ، برزخ بین هماست. نه غیری که باشون ناسازگار باشه ها، من میدونم شما چی میخواد بفرمایید، غیر ناسازگار نیست، غیریست که با هر دو میتونه جمع بشه، غیر اینطوریست. بله مغایره، مغایره، ولی مغایری است که میتونست صورت آبی به حساب بیاد منتها آخرین مرتبه ضعف، صورت هوایی به حساب بیاد آخرین مرتبه شدت. اگه عکسش کنیم، یعنی از هوا بیام به سمت، اینو دقت کنید خودشون رو اشاره میکنه، اگه عکسش کنیم یعنی از هوا بیام به سمت آب، از هوا میام رو به کمال تا میشه بخار، این کاملترین درجه هوا و نازلترین درجه آبه. دوباره میریم به سمت آب، که اگه از طرف هوا بیاییم به سمت کامل تر شدن و تکاسف میریم، اگر از تا به وسط برسیم از وسط دوباره باز پیش میریم تا به آب برسیم، اگر از سمت آب بیایم به سمت تضعف میریم که آب رو ضعیف میکنیم تا به بخار برسه، اون وقت از اون به بعد باز ضعیفترش میکنیم در حالی که هوا قوی تر میشه تا به هوا برسیم، که عکس به حساب این و این نقطه وسط از هر طرف که بیاد یا آخرین مرتبه اشتداد یکی و تضعف دیگری است، یا به عکس آخرین مرتبه اشتداد او و تضعف. من اشکال شما جواب نمیدادم، من داشتم مطلب رو توضیح میدادم. اشکال شما رو من جواب دادم، وارد مطلب شما گفتید دقت کنم. روشن نشده، مطلب روشن نشده. ببینید این صورت هوایی شروع میکنه، صورت آبی شروع میکنه به تضعف تا به درجه بخاری میرسه، درجه بخاری تضعف همون صورت، نه صورت دیگه.
سوال همین همه از ما هم در خواهد یا اکنادم سوال و میگم صورت بخاری چیزی غیر از صورت ماهی و هوا شما تراید
غیر و هن و هن غیر هم که مناسب غیر به این معنا. ببینید من دارم تصریح میکنم، شما باز به گردن من میذارید که گفتم غیر. من میگم این صورت آبی تضعف پیدا میکنه تا به صورت بخاری میرسه، یعنی خود همین میشه صورت بخاری،
خود
همین صورت آبی میشه صورت بخاری،
خود همین صورت بخاری صورت
بعد خود همین هم میشه صورت هوایی،
صورت مایی هم.
بله صورت مایی است، منتها تضعف تضعف مایی یعنی همون صورت اولی آبو داره. هیچ نمی حرفو نمی زنه
مرتبه
ضعیف
هست، مرتبه ضعیف
همین صورت بخاریه دیگه. صورت صورت بخاری به ملاحظه همون صورت آبی است، به ملاحظه صورت هوایی است، نه دو تا صورته. چون الان آب بوده که این شده همون صورت آبی است، چون داره میره هوا بشه صورت هوایی است. اصلا حرف ما همینه، همونی که شما دارید اشکال میکنید حرف ماست، نه اشکال ما. جا نیفتاده، جا بیفته میبینه که ما همینو داریم میگیم، میگیم که صورت آبی ضعیف میشه میشه بخار، همین بخار دو مرتبه ضعیفتر میشه لطیفتر میشه میشه هوا. چیزی عوض نشده، همون را افتاده ضعیف شده تا اونجا رسیده، یا از این طرف را بیفته قوی میشه، چیزی عوض نمیشه، صورتی عوض نمیشه، صورتی نمیگیریم صورتی بدیم، همون صورت رو میذاریم لطیفش میکنیم میشه بخار، باز لطیفترش میکنیم میشه هوا.
صورت‌های متعدده که هر کدوم ضعیف‌تر از قبلی
بفرمایید. بله ولی متصل ها، متصل به همون وقت وضعی که گفتیم، نه متصل اونطور که شما میگید یکی رو کنار کسی دیگه زمینه میکنیم، اونو نمیگیم، یه صورت رو میاریم کنار صورت دیگه زمینه میکنیم، چون وسط این دوتا فاصله میشه، زمینه نمیگیم، اتصال میگیم. همونطور که دیروز مثال زدم، مثل آبی که توی جوی را میفته، متصل زمینه نیست، اینطوری این اشکالی نداره. الان اگر مطلب روشن بشه میبینید هیچ اشکالی که شبهی تو مطلب نیست. باشه همین درسته. بله نه ما که میگیم اتصال، نه اون معنای اتصال، اتصال اومده با این زمان فرقی نمی کنه جا اشکال پیش اومد، اتصالی که میگیم همون اشکال شما میفرمایید اراده میکنیم، یعنی که واحد باشه، همین آبی که الان میگیم واحد باشه، البته به تحلیل عقلی همین اتصال جدا میشه، یعنی من میتونم تو ذهن خودم اون آبی رو که الان رد شد با آبی که بعدن رد میشه جدا کنم، تو ذهن خودم میتونم جدا کنم، ولی در خارج متصله، اینجور اتصال
حقیقت واحد
سیاله.
خب وقت این
حد وسط که برام بخار هستش بوده باشه، یکی در حد این که اعتبار یک نسبت ما میتونیم همین حد وسط رو بین بخار و هوا
بله
بله این
بله. ولی حد وسطی که بین آب و بخار چیز در نظر میگیرید اون حد وسط ارزشی نداره، کاری انجام نمیده. هست کسی نمیگه نیست. خب این که چی شد؟ اشکال شما شده یه حرف دیگه است. اشکالش ایشون چیز دیگه است. شما زود ازش نهید استفاده میکنید. حد وسط رو با سیال میگیری ببین نداره. بله.
این حقیقت واقعه، ما از هر
حدیش
میتونیم یه چیز
رو
انتظار
کنیم.
حالا
چه بین هوا و آب رو
در نظر بگیریم،
بخار
رو
انتظار. بله میتونیم. میتونیم این کارو بکنیم، ولی به دردمون نمیخوره. بله ولی میشه.
نه به درد نمیخوره.
چرا این به درد میخوره؟ چون داره انتقال پیدا میکنه.
اما داره نیست، یک حقیقت واقعه. بخار یه حدشه، هوا یه حدشه، آب یه حدشه. چرا که بین اینها آنند آنند هر کدوم چه بی حد
انتظار، ولی این آخرین حد آب و اولین حد بخار
آخرین حد ایشون یک حقیقت واحد آخر و بست
اول، یعنی یست و بر این بخار که به حس به حس به حیثن آب و به حیثن بخار به هوا
بخار در مرتبه آب،
ولی در اون وسط آب و بخار صدق نمی کنه که حیثن به حیثن بخار به حیثن
بخار در همون مرتبه وسط بین آب و بخار در اون مرتبه اسم اون مرتبه را اصیاد میکنه، اون مرتبه به اعتبار مرتبه بخار بخار هسته فرمون کنه یه حقیقته.
حالا فرضاً هم اینطور باشه، اسم مختلف هم داشته باشه، این نقضی بر ما نیست.
نه نقضی ما مختلف، بله. ما میگیم که اینا همش اعتباره که ما این وسط دولایی داریم، دو طرفی داریم، مثلا
اینا رو ایشون میخواد بیان کنه برای اینکه ثابت کنه که صورتی عوض نمیشه. در همون جاهایی هم که ما فکر میکنیم صورت عوض میشه، آخه در مثل انسان که رو به کمال میره میگن این رو به کمال رفت، نمیگن صورتش عوض شد. در مثل آب که تبدیل به هوا میشه، اینو مشا میگن صورت عوض شد، میگن صورت عوض شد، اینجا مشکل پیدا میشه، ایشون باید درستش کنه.
در صورت
قائل میکنه فساده، ایشون باید درستش کنه.
این دیروز هم فرمود دیگه
ایب نداره، هم دوباره داره تکرار میکنه
به ذات ها همون سیار وقتی گفت، یعنی ذات هم متصرف
ایراد نداره، حالا داره تکرار میکنه با این که چند بارم تکرار شده بازم جا نیفته دفعه
در قالب حکمت و غرشیه دوارتبه حکمت و غرشیه حکمت و غرشیه ولی خب مثلا ما بزنگه،
یعنی عبد حرکت اینجا بود دیگه هر نزوازه اینه تو. خب بله، مطلب همونه، منطبع به لسان های مختلف بیانش میکنه، با مثال های مختلف، با لسان های مختلف، لحف یکی از اول تا آخر شرکت جواریه دیگه.
استاد این
مثلا اول من فهمیدم تضعف قابل تنظیم اشتداد و خزعه. این با موانع خودشون که میفهمن که همیشه حرکت استکمالیه جور در نمیاد. اکثرا من توجه به این مسئله داشتم. در حالی که داره تضعف پیدا، آب داره تضعف پیدا میکنه، هوا داره اشتداد پیدا میکنه. الان حرکت داره واقع میشه دیگه. حرکت رو به کماله. تضعف این یکی، اشتداد اون یکی،
اونی که در این تضعف باقی
میشه، یعنی الان آب الان داره حرکت میکنه به سمت هوا شدن، به سمت هوا شدن کماله، هوا داره حرکت میکنه به سمت آب شدن، به سمت آب شدن کماله، ولی اون یکی ناقص باشه، حرکت داره میکنه به سمت کمال، همه حرکت ها به سمت کماله. دو تا دیگه، دو موجوده، دو تا حرکته، خلاف هم باشه، این هوا داره به آب میره، به سمت آب میره که آب کمالش میشه، کمال این حرکت، و هوا هم کمال حرکت دیگه، نه دو تا حرکت داریم هر کدوم کمال خودشونه. چرا؟ وقتی که ما از طرف هوا میریم به سمت آب، داریم به سمت آب، به سمت کمال آب میریم که آب رو کامل کنیم. اگه از سمت آب آمدیم به سمت هوا، داریم به سمت میریم که هوا رو کامل کنیم، هر داشت به سمت کمال داریم میریم. دو تا حرکته، یک حرکت نیست که اشکال داشته باشه، دو تا حرکت از اون به سمت کمال، منطقه دیگه که به سمت کمال هوا، یکی به سمت کمال آب. حکمتون عرشیه فالطبیعه قابلتون للاشتداد و تضعف، ولو لم یکن من شأن صور العناصر الاشتداد و تضعف و تضاد. اگر از شأن صور عناصر این نباشد که اشتداد پیدا کنند و تضعف و تضاد، تضاد همین حرکتی که الان عرض کردیم، حرکت آب و هوا رو میگن تضاد، اگرچه اینم یه جور اشتداد و تضعفه، ولی اینو میگن تضاد که زدی به زد دیگه تبدیل میشه، هوا به بخار، به آب، آب به هوا. و یوجد لها عطف بر یکونه، لذا لمی که بر لم یکون داخل شده بود، بر یکون داخل شده بود، بر یوجد هم داخل میشه، یعنی ولم یوجد. در بعضی نسخ این لم رو اظهار کردن، همون که در پاورقی نوشته، در بعضی نسخ لم رو اظهار کردن، گفتن ولم یوجد لها، ولی اظهار هم نشه ما معنا میکنیم لم رو، چون عطف بر یکون میگیریم، لم بر سرش داخل میشه. اگر از شأن صبر عناصر اشتداد و تضاعف و تضاد نبود، یعنی اگر لم یوجد للعناصر حد جامعون و مرتبتون مشترکه، حد جامعی که بخاریت عرض کرده و مرتبه مشترکی که بخاره که مشترک است بین آب و هوا، که هی این حد مشترک اخیرت و مراتب شده لبعضها و اولا مراتب ضعف لبعض آخر، که این اخیر مرتبه مشترک که بخاره آخرین مرتبه شدت لبعضها برای آبه و اولا مراتب ضعف لبعض آخره. برعکس گفتم، آخرین مرتبه شدت لبعضها یعنی هواست، هوا رو اگه شدید کنید میشه بخار، و اولا مراتب ضعف لبعض آخر، اولین مرتبه ضعف برای بعض دیگری بعد آبه، یعنی ضعیفترین مرتبه آب بخاره که بره بالا میشه قویترین تا میرسه به آب، قوی ترین مرتبه هوا بخاره، پس آخرین مرتبه قوت هواست و اولین مرتبه ضعف آبه، این وسط قرار گرفته. یا بالعکس اگه از طرف آب برید به سمت هوا، میرید به آخرین درجه ضعف آب و اولین درجه قوت هوا میرسید، که عکس این میشه. او بالعکس کل بخاری که مرتبه مشترک است بین الهواء و الماء، عند تکاسف الهواء، وقتی هوا متکاسف بشه، یعنی انبوه بشه، متراکم بشه، به سمت آب بودن حرکت کنه، این بخار آخرین مرتبه شدت برای هوا و اولین مرتبه ضعف برای آبه. او تلطف الماء، تلطف الماء عکسشه، یعنی اگر از طرف آب شروع کنیم، بخار آخرین مرتبه ضعف آب و اولین مرتبه شدت هواست، پس ما این وسط چه میرسیم، گاهی به مرتبه و آخرین مرتبه ضعف میرسیم، گاهی به آخرین مرتبه شدت میرسیم. اگر از طرف آب شروع کنیم به بخار که رسیدیم به آخرین مرتبه ضعف آب رسیدیم، اگر از طرف هوا شروع کنیم به بخار که رسیدیم به عالی ترین مرتبه شدت و به آخرین مرتبه شدت هوا رسیدیم. لازم جواب لوه، ولو لم یکن من شأن صور العناصر الاشتداد ولم یوجد لها حد جامع اون که توضیحش دادیم، لازمه اگر اشتدادی در کار نباشه، اگر حد جامعی بین این متحرکان نداشته باشیم، لازم میاد که ماده از صور عناصر، تمام صور عناصر در یک زمان خالی باشه، یعنی در همون زمان تبدل، لازم میاد که در همون زمان تبدل از کل صور عناصر خالی باشه، نه صورت آبی داشته باشه نه صورت هوایی. و هوا ممتنه فلماء از استحال هواان، این همون مطلب داره توضیح میده، فلماء از استحال هواان، ما وقتی متحول بشه به هوا، بلغ در لطافتش به درجه بخاری که یه آخر و درجات الماء فی اللطافه و اول و درجات الهواء فی الکثافه، آخرین درجه آب است از نظر لطیف شدن و اولین درجه هوا از نظر انبوه بودن، به لحاظ انبوه بودن اولین درجه هواست، چه باید لطیف بشه تا هوا بشه. خب این واسطه پس باید در هر حرکتی باشه. بعضی فرماید نه تنها این واسطه در هر حرکت شخصی موجوده، بلکه بین هر مرتبه ای از مراتب نوعی هم، این هر مرتبه از مراتب طبیعی هم این واسطه وجود داره. ما سه مرتبه یا چهار مرتبه در طبیعت داریم، یکی مرتبه معدنیت بین مرکبات، در مرکبات، اینا در عناصر، در مرکبات چهار مرتبه داریم، مرتبه طبیعت، مرتبه بالاترش که نبات، مرتبه بالاترش حیوان، این بعضی همین سه مرتبه رو اکتفا میکنن و همین هم هست، بعضی ها انسان رو به خاطر امتیازی که داره جدا میکنن و میگن مرتبه انسان، میشه مرتبه چهار. حالا سه مرتبه یا چهار مرتبه، حالا حال چهار مرتبه ما داریم، اون دیگه مثل فخر رازی ایناست، که اصلا نوع انسان رو مختلف میبینه. بله، بین این دو مرتبه، یعنی بین مرتبه جماد که معدن گفته میشه و نبات، یه واسطه است که سقف جماد و کف نبات به حساب میاد. یعنی آثار جماد رو هم داره، آثار نبات هم داره. طبیعت وقتی داره سیر میکنه، از جماد وقتی میخواد وارد نبات بشه، از این لولا میگذره، از این واسطه میگذره. که انه او اینا تشبیهه، میان مرجان از این قبیله. مرجان یه معدنه، یه طبیعته، یه جماده، یه موجود بیجانه، منتها به منزله یه نباته. یعنی نه نبات میشه حسابش کرد، نه جماد میشه حسابش کرد. این سقف جماد کف نباته، واسطه است بین این دو طبیعت، بین این دو طبیعت. البته جدیدن ثابت شده که مرجان فوق ایناست، مرجان حیوانه، نبات هم که نیست، جماد هم نیست، تازه حیوان هم هست. بله؟ ویروس هم حیوانه. بین نبات و حیوان هم که مرتبه دوم و سومه، باز فاصله داریم. بین نبات و حیوان گفتن درخت خرما فاصله است. درخت خرما عالی ترین نبات و دانی ترین حیوان حساب شده. دلیلش هم اینه، از جهتی گفتن حیوانه که توی شرح حکمت الاشراق هم توضیح داده این مطلب رو، در شفا هم هست، در حیوان شفا، که اگر این درخت رو، سر این درخت رو زیر آب کنید خفه میشه، مثل حیوان میمونه. اگر نوش شاخهاش رو برید، مثل که سرش رو بریدید میمیره. و در وقتی که میخواد ثمر بده، باید گرد نر رو بهش بپاشید. چنده اون لقاهی که در حیوانات هست، در این باید انجام بگیره. البته اخیرا ثابت شده که همه نباتات احتیاج به لقاه دارن، اختصاص به خورما نداره. بعد مصنف مثال میزنه به وقواق، میگه وقواق واسطه است بین نبات و حیوان. وقواق رو بعضیا گفتن یه نوع درخته، ولی من لغت مراجعه کردم گفتن فاخته است، یعنی یه نوع کبوتره که خیلی هم پرچون است، همش میخونه، خیلی پر حرفه. و اتفاقا یکی از خصوصیاتش هم اینه که تنپرور هم است. تخم خودش رو میبره در لونه حیوانات دیگه دوزدشی میذاره که اونا بخوابن بچه میشه، هیچ وقت خودی زمده میکشه. خب اما بین مرتبه سوم و چهارم که مرتبه حیوان و انسانه، گفتن قرده یعنی میمون واسطه است، که این میشه سقف حیوانات و کف انسان. پس دیدید که همون واسطه، حد مشترکی که در عناصر داشتیم، در عناصر وسیطه داشتیم، اینو در عناصر مرکبه هم که این چهار تا بودن درست کردیم. گفتیم بین این توابع مختلف واسطه های مختلف هستن. من همین دیگه عرض میکنم، این اشکال هست. شاید گیاه اشتر خار باشه، شاید، من میگم به لغت مراجعه کردم فاخته معنا کرده بود. حالا شاید لغت دو جور معنا داشته باشه، یکیش فاخته باشه، یکی همین که میفهمن گیاه اشتر خار باشه، شاید. حالا این وقواق معناش چیه نمیدونم، معناش همونیست که هرچه لغت وقواق رو بنا فاخته گرفته. اینی که شما میفرمایید، حالا اگر یه جا مراجعه کردید مدرکشو بیارید، اما اگر همینطور تو ذهنتونه که ارزش نداره. یه وقت بالاخره اگه مدرک داشته باشه بیارید، چون من خودم لغت مراجعه کردم نبوده. بله بله، ولی حالا اینکه اون وقواق نامیده میشه در عربی اون نمیدونیم. و مثل هذه الواسطه، این واسطه که گفتیم حد مشترک است، توجد بین المرکبات، یعنی عناصر مرکبه، مثل مرجان که بین جماد و نبات فاصله میشه، وقواق که بین نبات و حیوان فاصله میشه، و قرده یعنی میمون که بین حیوان و انسان فاصله میشه.